اعوذ بالله الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. و قول بعضهم ان السلوک العقلی ربما انتهی بسالکهی الی ما یخالف و صریح الکتاب و سنه کما نرا من آراء کثیر من المتفلسفین. خب عرضم خدمتتون که ما به یاری خدای متعال بعد از اینکه مقاله افضل دوم رو پشت سر گذاشتیم وارد این بحث شدیم که نسبت علوم رو با فلسفه بررسی بکنیم و در دلش به نسبت فلسفه و معرفت شناسی و فلسفه و منطق هم پرداختیم. بعد گفتیم که بیایم ما به رابطه و نسبت بین دین و فلسفه هم بپردازیم، چون ما از آن جهت که طلبه هستیم باید ببینیم که خب بالاخره فلسفه به ما هو فلسفه چه فایده‌ای برای دین ما داره و چه برکتی برای دین ما داره و اینکه به طلبگی ما چه سودی میرسونه. گفتیم این رو باید بیایم بررسی بکنیم. گفتیم که اولا ما بیایم یک نگاهی از درون دین به عقل و فلسفه داشته باشیم، این یک منظره، و اینکه ببینیم چه جوری باید با توجه به متن دینی با عقل و با فلسفه به عنوان دستاورد عقل بشری تعامل بکنیم. خب اولا ما این کلام مرحوم علامه از صفحه 254 جلد 5 المیزان رو شروع کردیم. کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن و هو بحث مختلف، و ایشون فرمودن که خدای متعال به فکر دعوت میکنه، طریق خاصی رو برای فکر نشان نداده، فلذا ارجاع داده به همون عقل فطری. عقل فطری رو هم اومدن بررسی کردن، گفتن که در اون عقل فطری اولا منطق و ثانیا بدیهیات اولیه و ضروریه‌ای که پایه فهم قرار میگیره و پایه ارزان خدمت و فلسفه قرار میگیره، اینها قرار داره و اینها رو نمیشه انکار کرد. بعد به این پرداختن که خب حالا یه عده‌ای شروع کردن به اشکار کردن از منطق و فلسفه. ببینید ظاهرش اینه که این حالا فقط به منطق نمیخوره، یعنی فلسفه رو هم شامل میشه. و عرضم خدمتتون که ایشون میفرمان اولش منطق، ولی خب فلسفه رو هم شامل میشه، چون به مواد هم میپردازه و عملا میخوان فلسفه رو هم از دور خارج بکنه. ایشون شروع کردن اشکالات رو شمردن. تا اینجا ما سه تا اشکال رو خوندیم، رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم اینه که ان السلوک العقلی ربما انتها به سالکهی الی ما یخالف و صریح الکتاب و سنه کما نرا من آراء کثیر من المتفلسفین. الان میفرمان که بعضی این اشکال رو کردن که خب اگه سلوک عقلی بکنه، بخواد با برهان با استدلال بره جلو پیش بره، خب گاهی اوقات ربما یعنی گاهی منتهی میشه این سلوک عقلی، منتهی میکنه سالکش رو به چیزی که مخالف صریح کتاب و سنته، چنانچه تو آراء بسیاری از اهل فلسفه و متفلسفین این رو ما مشاهده میکنیم. متفلسف هم یه قدری عرضم خدمتتون که یه تعنی درش نهفته، یعنی کسایی که خودشون رو به فلسفه میزنن، ادای مثلا فیلسوفا رو در میارن. الان می فهمان که این هم اگر نگاه بکنیم اولا خودش یک قیاس اخترانیه، که حالا عرضم خدمتتون که یعنی صغرا داره کبرا داره نتیجه داره، یعنی شما خودتون پس کار عقلی رو پذیرفتین، این رو که شریعت نگفته، این رو که دین نگفته. و ثانی یعنی این که اگر ما بریم به آرای اونها مراجعه بکنیم، ببینیم که مشکل از ماده بدیهی و یا مشکل از شکل قیاسی که اینها استفاده کردن نیست توی فلسفه، بلکه مشکل از ماده فاسده‌ایه که داخل این شده و مشکل از ماده‌ایه که اینها استفاده کردن و اون یا بدیهی نبوده و یا منتهی به بدیهی نبوده، لذا اون اومده استدلال اینها رو دچار مشکل کرده. این هم نکته مهمیه، حالا این رو جلوتر هم ما داریم، این که راه برهان راه معصومیه، این که باید ببینیم سالک آیا این اسمت رو میتونه پیاده بکنه یا اینکه این رو نمیتونه پیاده بکنه. توجه دارین، یعنی برهان به ما و برهان هیچ وقت خطا نمی کنه. مشکلی که هست اینه که ما ایم که اونجایی که تو بحث یقین نفس الامری گاهی اوقات علت نفس الامری نیست و توجه نداریم و علت غیر نفس الامری رو نفس الامری میپنداریم. مشکل اونجاست. حالا جلوتر این رو بیشتر باز میکنم. ببینید و هذا قیاس اقترانی مؤلف که قولت فیه من جهت ان هذا المنهی لیس هو شکل القیاس ولا ماده بدیهیه بل ماده فاسده قریبه که داخلت المواد صحیحه. بلکه مشکل اینه که اون کسایی که دارن عرضم خدمتون کار فلسفی میکنن یه ماده غلطی رو استعمال کردن، لذا این نمیشه نهی از فلسفه، نهی از منطق. حالا نکته حائز اهمیتیه، یعنی حالا ما جلوتر باید بریم ببینیم خود علامه چجوری تعامل میکنن با فلسفه و اینکه تعامل دین و فلسفه چجوری میشه. اینجا فقط این کار رو دارم میکنم، میگه این دلیل‌هایی رو که آوردن که آقا اصلا فلسفه نه، فلسفه حرام است، فلسفه نباید خواند، اینها هیچ کدوم دلیل نمیشه. اگر اینه که خب شما بعضی وقتا آیین فقها هم میبینید یه فتوایی رو میدن که مخالف آیات و روایات، حالا بیان میگیم فقه رو ما از ریخ بذاریم کنار، این که دلیل نمیشه. و قول و بعض هم نظر پنجم، المنطق انما یتکفل و تمیز شکل المنتج من شکل الفاسد و اما المواد فلیس فیها قانون یعصم الانسان من الخطأ فیها ولا يؤمن الوقوع في الخطا لو راجعنا غير اهل الاسمه فالمتعين هو الرجوع اليه. ایشون میفهمن که ببینید ما منطق رو جهت شکلی و جهت سوریش رو قبول میکنیم. ببینید منطق فقط و فقط متکفل اینه که بیاد تمییز بده شکلی رو که منتجه از شکلی که فاسده، یعنی بگه که مثلا اون شرایطی که دیدین دیگه توی قیاس شکل اول و قیاس شکل دوم و اینها رو فقط باید بیاد بیان بکنه. و اما المواد، اما مواد چی؟ فلیس فیها قانونون یه اصمال انسان من الخطا، ما قانونی نداریم که در اون انسان رو از خطا بخواد باز بداره. شما به چه اعتباری میگین که آقا این ماده درسته اون ماده غلطه، این ماده درسته اون ماده غلطه؟ تاجده میگه این رو ما نداریم، معیار نداریم توی مواد. خب حالا که معیار نداریم، قانون نداریم، پس فلزا ما از وقوع خطا درش در امان نیستیم. حالا چیکار بکنیم؟ خب توی مواد باید به اهل بیت مراجعه بکنیم، باید مواد رو فقط و فقط از اهل بیت بگیریم. ببینید و اما المواد فلیس فیها قانون یعصم الانسان من الخطا فیها ولا یؤمن الوقوع فی الخطا و یؤمن هم میشه خوند و اینکه ایمنی نیستش از واقع شدن توی خطر. لو راجعنا غیر اهل الاسمه، اگر ما مراجعه بکنیم به غیر اهل اسمه، فالمتعین هو الرجوع الیهم، به شما باید بریم سراغ اهل بیت، باید بریم سراغ اهل بیت، اهل بیت چی میفهمند، باید ما گوشمون به دهان اهل بیت باشه. و اینکه بیایم حالا ببینیم استدلال چی میگه، دلیل چی میگه، برهان چی میگه، خب ما ببینیم که این مواد هیچ کدوم درست و غلطشون قاطیه، اینا اصلا دلیلی هم نداریم، این درسته اون غلطه. توجه داریم؟ ایشون میفرمان که وفیه مغالطتون من جهت انه صیغ لبیان حجیت اخبار الاحاد او مجموع الاحاد و ظواهر ظنیه من الکتاب. ایشون میفرمان که خب اینی که میخواد این کار رو بکنه میخواد چی کار بکنه؟ این برهان رو، حالا این دلیل رو نگیم برهان، این دلیل رو برای چی داره اقامه میکنه؟ برای این داره اقامه میکنه که بیاد بیان میکنه حجیت اخبار آحاد رو یا مجموع اخبار آحاد رو یا اینکه از ظواهر ظنیه از کتاب رو. توجه دارین؟ بعد میفهمون که من المعلوم، یعنی موعده که بخواد قرآن و اخبار بیاد بگه به روایت قرآن عکس بکنیم دیگه، اونا هم که خب بعضی اخبار آحادن، ظنیه‌ان، ظواهر قرآن هم که ظنیه. و من المعلوم ان الاعتصام به اسمت اهل الاسم علیهم السلام انما یحسن فیما ایقنا من کلامهم به صدورهی و المراد من معن یقینا صادقا. ایشون میفهمه که خب چه موقع است که ما دسترسی 100% به واقع داشته باشیم از طریق اهل بیت؟ یعنی اهل بیت یه چیزی رو بگن و ما بگیم که آقا این دیگه مطابقه با واقع و خطا نداره. اولا اینکه کلامو از دولت مبارک خود حضرت شنیده باشیم، یا اینکه بالاخره یقین بکنیم این کلام از دولب مبارک خود حضرت خارج شده، یقین نفس الامری، یعنی اینکه متواتر بشه، مگه نه با خبر واحد و یکی گفته و احتمال خطا و شاید اینجاشو انداخته و شاید اونجاشو انداخته و شاید نقل به معنا کرده و نقل به معنا مخل هست و مخل نیست. و شما ببینید تو همه اینها، خب این که ما نمیتونیم به درست بیاریم، این یک. ثانی هم این که ظاهر نباشه دیگه، نفس باشه، دلالتش هم دلالت یقینی باشه. ببینید زمن المعلوم ان الاعتصام به اسمت اهل بیت علیهم السلام، بله اهل بیت معصومن و شما موقعی میتونید به این معصوم متمسک بشین که خب شما هم تو اون راهتون معصوم باشید و تو اون دلالتی که اون کلام داره معصوم باشید. انما یحصل فیما ایقن نامن کلامهم به صدوره، اولا اینکه یقین بکنیم که این کلام از اون حضرات صادر شده، بل مراد من یقینا صادقا، یه یقینی که 100% باشه، صادق باشه، مطابق با واقع باشه. و انا یحصل ذلک فی اخبار الاحاد التی هی ظنیت و صدورن و دلالتن. خب این کجا توی اخبار احاد این اتفاق میفته؟ ما چی میتونیم یقین پیدا بکنیم؟ شما کدوم خبر واحده؟ آقایون شما توی عرضم خدمتون که توی اصول دیدین دیگه، مفصل بحث میکنن که آقا این زن میاره، بیام اثبات بکنیم این زن حجته. توجه دارین؟ این زن حجته برای ما. بحث این نیستش که این برای به واقع میرسونه، اونم تو مقام عمله. حالا یه بحثی که حالا انشالله باید بحث بکنیم که اخبار و آحاد آیا در مقام اعتقاد پیدا کردن، آیا در مقام عرضم خدمتتون که معارف، اینها حجتن یا اینها حجت نیستن. بیانی دارن مشروع، حالا اینو میشالا باید بگیم اونجا که الله هم به همون تعالی میگیم میشالا اونو جلوتر میگیم. و کذا فی کل ما دلالت و زنیتون، همینجور هر چیزی که دلالتش دلالت زنیه. و از کان المناد فل اعتصام هو المادت الیقینیه، فمن فرق بین المادت الیقینیت المأخوذه من کلامهم و المادت الیقینیت المأخوذه من المقدمات العقلیه و اعتبار هیئه مذالک علی حاله. شو میفهمید که ببینید، پس اگر میخوان بگین که آقا اهل بیت خطا ندارن، بله اهل بیت خطا ندارن، اما کلامی که از اهل بیت به شما رسیده همه احتمال خطا داره، پس این هم شد زن، درسته؟ پس از این جهت اونی که میره سراغ کلمات اهل بیت با اونی که میاد و با ما ارزم خدمت تو مثلا راه فلسفه رو میره، راه عقلی رو میره، از اون با اون بیانی که شما داشتین هیچ تفاوتی نداره، این زنه اونم زنه، خب چه تفاوتی داره؟ اما اگر یقین ملاکه، شما میگید آقا ما میخوایم بریم سراغ، اگر یقین به ما هو یقین ملاکه، یعنی یقین نفس الامری، توجه دارین؟ یعنی ما میریم سراغ اهل بیت برای یقین نفس الامری. خب این یقین نفس الامری هم اگر ملاکه، چه فرقیه بین کلام اهل بیت از حیث یقین با مواد یقینی که ما الان برای شما بعضیاش رو بیان کردیم؟ چه تفاوتیه؟ اگه ما میخوایم به واقع برسیم، میخوایم به متن واقع برسیم، خب چه فرقیه بین کلام اهل بیت اگر یقینی باشه با یک مقدمه برهان یا با یک برهانی که یقینی باشه، اینا جفتشون موصل به واقع، چه تفاوتیه بین اینها؟ ببینید و اذا کان المنات فی الاعتصام هو المادت الیقینیه، فمل فرق بین المادت الیقینیت المأخوذه من کلام اهل بیت علیهم السلام و المادت الیقینیت المأخوذه من المقدمات. اگه یقینه، این بیانی که شیخ اعظم داره توی همون اوائل رسائل که آقا یقین اگر ملاکه، خب یقین رو که کسی نمیتونه جلوش وایسته، که چه اگر روایت هم باشه نمیتونه جلو یقین عقلی وایسته. چرا؟ چون یقینه، اونی که موقنه خودشو تو متن واقع داره میبینه، توجه دارین؟ اون دیگه اصلا چیزی درش کارگر نمیفته. سلام علیکم. و اعتبار الهیئه مذالک علی حاله، خب اعتبار هیئت هم که هست دیگه، پس بین ماده که فرقی نشد، تو هیئت هم که فرقی نیست، بذار چه از این راه چه از اون راه. حالا این داشته باشید، یه نکته هم هست حالا عرض خواهم کرد. و قولهم لا یحصلون الیقین بالمواد الیقینیه بعد هذه الاشتباهات کلها فیه، اولا انها مکابرت. ببینید این هم که اومدین گفتین که آقا ما این همه اشتباه داریم توی مواد، لذا به هیچ ماده دیگه نمیشه یقین کرد. علما میفرمود این که مکابره است، این که قول حرف زوره، این انصافا اینجوری نیست. ما خودمون با اینکه اشتباهات خودمون رو میبینیم، ما خیلی جا یقین داریم، یقین به معنای اخص مطابق با واقع، غیر قابل تخلف. و ثانیا ان هذا الكلام به عینه مقدمتون عقلیتون یراد و استعمالها یقینیتن و کلامو مشتمل علی الهیئه. بعد از اینکه آقا خود شما که الان استدلال برای ما آوردین که باید بریم سراغ اهل بیت، خود شما الان استدلالی آوردین ما باید بریم سراغ اهل بیت، خب این استدلال شما رو ما اگر نگاه بکنیم کجا شما اومدین آیه آوردین، کجا شما اومدین روایت آوردین، خود شما دارین دلیل عقلی میارید که آقا مواد مشکل دارن، یقینی نیستن، کلام اهل بیت یقینی ان، پس باید بریم سراغ اهل بیت. خب اینو کجا گفته؟ اینو کدوم آیه روایتی گفته؟ شما خودتون دارید استدلال، یعنی خود مادتون اگه شما میگید یقین نمیشه پیدا کرد به هیچ ماده‌ای غیر از طریق اهل بیت، خود این ماده رو شما از اهل بیت نگرفتین، خود استدلال شما مشتمل بر ماده‌ای که از اهل بیت نگرفتین. خب اگر اینه پس شما استدلالتون باطله، خود استدلال شما یقینی نیست، به درد نمیخوره. ولی کلام مشتمل بر هیئت داره دیگه، هیئت جای خودش، یعنی شما منطق رو نتونستید بالکل منکر بشین، هیئت رو دارید توی کارتون و دستور کارتون. به علاوه این که ببینید این حالا این کلام یه نکته ایه، به علاوه این که ما اصل دین رو حالا اینو جلوتر داریم، من متن علامه رو برای شما میارم میخونم انشالله، این که ما اصل دین رو مگه با چی اثبات میکنیم اگه مواد یقینی نیست؟ تا اثبات خدا رو که ما نمیتونیم، تا اثبات خدا و بعد نبوت رو بعد اثبات بکنیم، بعد بیایم امامت رو اثبات بکنیم، بعد بگیم حالا کلام اهل بیت حجته. شما این مسیر رو تا خدا رو اثبات بکنید چیکار میکنید؟ اگه مواد یقینی مطلقا حجت نیست، پس برای اثبات خدا حجت نیست. اگر حجت، خب چه قبلش چه بعد اثبات خدا؟ این رو آقایون میگن، ببینید یه بیانیه این آقایون دارن، زیاد تو کلماتشون هست، میگن آقا عقل خوبه تا اونجایی که رسول الله رو اثبات بکنه، بعدش یاد بریم سراغ رسول، اما بیشتر از اون عقل دیگه میفته توی عراجیف، میفته تو خود اول دیگه، اون از اون بعد عقل به درد نمیخوره. خب چه فرقیه؟ عقل که عقله، که چه ماهیتش قبل اثبات دین چه بعد اثبات دین. حتی حالا یه نکته هست، این که احتمال خطا هست، اینو ما انشالله باز میکنیم، این بحث احتمال خطا رو اینجا داشته باشین شما، و اینکه بشر محدودیت هایی داره و اصلا ما نمیخوایم خدا رو اینا رو ما میگیم، یعنی ما میخوایم جواب اینها رو بدیم که کار عقلی باید کرد، ولی نمیخوایم خدای نکرده این برداشت نشه میخوایم بگیم دین مستقنی ما، اینا حواسمون باشه، اینا اومدن از بیخ دارن میکنن، ما میگیم نه آقا کار عقلی هم جای خودش باید باشه، کار عقلی هم جای خودش اعتبار داره، تعاملاتی با دین داره، هم عقل رو شکوفا میکنه هم دین رو. اصل حرف اینه، حالا این تقریر رو ان شاءالله بیان خواهیم کرد، حالا این گمان نشه ما حالا داریم میگیم اینا یعنی مستقنی از دینی ما، نه این برداشت و خدای نکرده نشه. خب این هم از این اشکال و این هم از این جواب. پس ببینید این که عقل میرسونه و این که عقل تا اثبات خدا رو برای ما میکشونه، تا اثبات نبی رو برای ما میکشونه و عقل به ما و عقل این رو میکشونه، وگر نه اگه این نگه، اگه نگه خدایی هست، اگه نتونه امام هم قبل اینکه خودش رو اثبات بکنه که نمیتونه ما به کلامش تمسک بکنیم، که اول باید امامت خودش رو اثبات بکنه، حالا چجوری باید اثبات بکنه؟ باید اثبات بکنه خدا هست، باید دلیل بیاره بر ما، باید با ما گفتگو بکنه، توجه دارین؟ یعنی باید برای ما دلیلی بیاره که به جان ما بشینه، با همون مقدماتی که ما داریم، با همون استدلال و اون فهم فطری که ما داریم، امام باید شریعت رو برای ما اثبات بکنه، وگرنه امام هم حرفش راهی از پیش نمیبره، توجه داریم؟ خب این هم اشکال، این هم اشکال پنجم. بریم اشکال ششم. و قول بعضهم ان جمیع ما یحتاج الیه النفوس، حتی ما تحتاجه باشه، ان جمیع ما تحتاج الیه النفوس الانسانیه مخزونتون فی الکتاب العزیز مودعتون فی اخبار اهل الاسم علیهم السلام فمل حاجه الى اثار الکفار والملاحده. اثار جمع سعره، دیدین که این سعر المؤمن شفا، البته حالا یه مزاحی هم بکنیم با دوستان، روایت داریم که سعر القتم شفا، یعنی نیم خورده گربه هم شفاست. بعد عرضم خدمتتون که حالا اینا میگن که آقا جمعی اون چیزی که انسان بهش احتیاج داره مخزون در کتاب عزیز و گذاشته شده توی اخبار اهل عصمت علیهم السلام، یعنی هر چی بخوام تو قرآن و سنت هست دیگه، توجه دارین؟ خب حالا اگر اینجوری چه نیاز داریم به نیم خورده کفار و ملاحده و این حرف این یونانی‌ها و حرف اینها رو اگر ما چه نیازی داریم بی خودی رفتید شما یه چیزی اونجا برداشتین آوردین، نیم خورده اینا رو آوردین، یه چیزی هم خودتون اضافه کردین، یه حرفی هم زدین و اینو دارین میدین خورده ما. توجه دارین؟ خب حالا ببینیم علامه چی میفرمام، بعد انشالله چند تا نکته است که راجع به این عرض خواهم کرد. ببینید الان، حالا این زمان علامه است هنوز. ببینید الان ما واقعش اینه که برای استفاده از کتاب و سنت، برای این که بتونیم نیازهای انقلاب رو برآورده بکنیم، نیاز به کار جدی در زمینه عقل داریم، چه عقل نظری و چه عقل عملی. و با این عقل پرورده شده در دامن دینه که اون وقت ما باید بریم نیازهای روزمون رو از کتاب و سنت استخراج بکنیم، وگرنه به بیراهه میریم. یعنی این که الان میگن آقا بله تو کتاب و سنت هست، ولی این که شما چجوری اصلا بتونی از اونا استنتاق بکنی، چجوری بتونی صحبت بکنی، چجوری بتونی از اون مطلب بکشی بیرون، خود این کلی کار میبره. توجه داریم؟ بعضی وقتا ما مجبوریم، مثلا جامعه اسلامی مجبوره 1000 سال کار عقلی بکنه تا اینکه از قرآنی مطلبی رو بکشه بیرون. شما اصلا اینو عرضم خدمتتون که دست کم نگیرید. حالا نمونه هایی هست از علامه میارم براتون، مثلا بحث شهود مشاهده خدا، اون تکلم موسی علیه السلام با خدای متعال، اونجاها رو شما میبینید اصلا جامعه اسلامی رؤیت خدا رو هنون نمیفهمه اصلا. یعنی عموم متفکرین مسلمان راجع به رؤیت خدا و تقاضایی که موسی از خدا داره میکنه، هنون اینا تصویر ندارن چی میخواد موسی. ما اینقدر باید کار عقلی بکنیم 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 ببینیم آقا اصلا رؤیت چجوری میشه، چند حالت داره، اصلا چه نوع شهودهایی داریم، چه اقسام شهودهایی فرض داره، تا اون وقت تازه بیان رؤیه رو بفهمیم. یعنی خیلی وقتا ما داریم زمینه چینی میکنیم، کار عقلی میکنیم میکنیم میکنیم، تا اینکه یه عرضم خدمتتون مناسبتهایی بین کار عقلیمون و دین پیدا بشه، بعد اون وقت فضا باز بشه برای اینکه آیه خودش رو نشون بده. توجه دارین؟ این خیلی نکته حائز اهمیتیه. یعنی بعضی وقتا اینو الان علامه میفرماد، این ثانیه‌ای که حالا عرض خواهم کرد. ببینید این که ما باید کار بکنیم تا برای قرآن و سنت احتیاج ندارن، ولی من احتیاج دارم به یه سری چیزای دیگه تا برم از قرآن و سنت استفاده بکنم. میدونی مثل چی میمونه؟ بخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که ببینید الان ما خب یه سری روایت‌های تو زمینه تربیتی داریم. خب مثلا میبینیم که مثلا حضرت فرمودن که قبل 7 سالگی با بچه این کار رو بکنید، بعد 7 سالگی اینو اولی سلطانه، بعدش وزیره. خب این اولی سلطانه، این سلطان یعنی چی؟ یعنی پادشاه، یعنی هر کاری که گفت، هر کاری. ببینید اما اگه یکی بیاد اصلا قرآن سنت هیچی ندونه، شروع بکنه خودش کار تربیتی کردن، بیاد ببینه آقا اختزای تا 7 سالگی چیه، 7 سالگی مثلا تا 14 سالگی، حالا نمیدونم چند ساله، نمیدونم اون روایت رو من در حضور ذهن ندارم چقدیه. بگم 7 ساله، 7 سال اول این، 7 سال دوم این، 7 سال سوم عبید، این تعبیر روایت، حالا اشتباه نکنه، بیاد کار تربیتی بکنه مستقل، اصلا کاری هم نداشته باشه فضا شریعت. یعنی بیاد آقا علوم تربیتی چیکار میکنه، بیاد ببینه که آقا این بچه مثلا چه اختزاعاتی داره، چه مشکلاتی میخوره، چه سوالاتی اصلا داره، خودش چه سوالاتی داره. بعد این آدم پخته توی فضای علوم تربیتی اگر بیاد سراغ قرآن و روایت، اگه مجتهد هم باشه ها، کار اجتهادی هم بلد باشه، ظهورگیری بلد باشه، فهم آیه و روایت بلد باشه، درسته؟ این آدم وقتی بیاد تو فضای قرآن و روایت، فهمایی که این داره با فهمهایی که منه، حالا امیه تو زمینه تربیتی، من امیه تو زمینه تربیتی دارم و فقط میخوام به قرآن و سنت تمسک بکنم، خیلی متفاوته. ببینید دقیقا مثل کار فقیه میمونه. الان از این استصحاب، از این روایات استصحاب شما میرید آقایون چجوری دارن مطلب میکشن بیرون، یه یک کتاب شده به تعبیرهای جوادی. خب اینو شما بدین دست عرف، عرف اگه میتونه این، خب لازمه این کار فقهیه. وقتی شما اومدین تو فقه هی سوال خوردی، بعد ببین آقا استصحاب آیا میتونه اینو ازش بکشیم بیرون یا نمیتونه، هی اومدی دقت کردی، هی سوال خوردی اومدی دقت کردی، سوال خوردی اومدی دقت کردی، ببین اصلا تازه روایت داره شکوفا میشه تو این بستر. توجه دارین؟ لذا خیلی وقتها اینه، یعنی خیلی وقتها آقایون به بعضی من دیدم، بعضی من به فلاسفه اشکال میکنن که آقا این چه ظهوریه شما میگیرید. بابا تو اصلا تو این حد نیستی که بیای از این آیه ظهور بگیری. تو اصلا چه میفهمی رؤیت چیه؟ اصلا رؤیت خدا چجوری میتونه چند تا حالت برای رؤیت فرض داره؟ اصلا الله و نور و سماوات و الارضی که مثلا فرموده، اصلا نور و این رابطه خدا مثلا با مخلوقاتش از لحاظ هستی شناسانه چند حالت فرض داره که تو اون وقت چجوری میخوای بیای از این آیه عمیق هستی شناسانه برای ما ظهور بگیری؟ بابا خب اون ذهن بنده که الان توی بحثای تربیتی امیه، ذهن شما هم توی بحثای فقهی زحمت کشیدین ولی تو بحثای معارفی امیه. ايش می نداره که این الان نمیخوام تو بحث توهین نیست، بحث واقعیت مسئله است. این که بابا خب کسی که تو فضای هستی تنفس کرده، دائم فکر کرده، دائم دغدغش بوده، خب این یه تیزبینیایی داره، یه بصیرتهایی داره که وقتی میاد سراغ آیه و روایت، جوری آیه و روایت رو استنتاج میکنه که اصلا شما نمیتونید اونجوری ظهور بگیرید. اگه میخوای اینجوری ظهور بگیری، باید این راهی که این رفتار شما هم طی بکنید. باید زحمت بکشید. باید همون تیزبینی‌ها رو به دست بیارید. این که نمیشه آخه شما یه دونه آیه رو بیارید بگید آقا این مثلا اینو داره میگه. ظهور اون وقت ظهور کی؟ ظهور یه انسان بدوی و یه کسی که مثلا درگیر اوهام و درگیر مادیات و درگیر همین ظاهر هستیه، یه علمون ظاهرا من الحیات دنیا. خب این اصلا نمیتونه ظهور بگیره. توجه داری؟ اصلا تو اون ساحت نیست که این آیه برای این حرف داشته باشه، حرف عمیق داشته باشه. لایه داره عمیق‌ترین ساحت هستی رو بیان میکنه. شما باید خب چشیده باشی خودت تو اون فضا تا بتونی از این آیه استنتاج بکنی. دقیقا ببینید بحث استظهار ها، بحث استظهار یعنی ببینید اونجا مطلب نهفته ولی این قابلیت نداره. چرا؟ چون تو فضای هستی شناسی اصلا نیست، اصلا درک نمیکنه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ببینید شما هر چقدر ملاتر باشید، هر چقدر باسوادتر باشید، هر چقدر دانشمندتر باشید، برید سراغ اهل بیت، اهل بیت ببینید که حرفاشون دقیقتر، ظریفتر و با ملاحظات بیشتریه. یعنی ببینید اون کسی که ذهن امی داره مثلا یه حرفی میشنوه، حضرت میفرماد که آقا کسی که دروغ بگه مثلا این اتفاق براش میفته، توجه به. اما کسی که احاطه داشته باشه مثلا به کتاب، به سنت، به بحث‌های عقل عملی، این یه استظهاری از این روایت، جوانبی از این روایت رو میبینه و میفهمه امام تو چه ساحت و تو چه افقی داره صحبت میکنه. اون وقتی که خیلی مطلب داره برای این شخص و اصلا جوری استظهار میکنه که اون بنده خدا اصلا این ظهور برای راست میگیم یا آیز این ظهور نداره. بله برای شما ظهور نداره چون تو بستر نیست، تو فضا نیست. توجه دارید؟ خیلی وقتا این مشکل، یعنی مشکل تو مرحله استظهار آقایونه که نمیتونن استظهار بکنن چون اصلا تو بستر فهم این آیات نیستن، تو بستر فهم این روایات نیستن. خب حالا ببینیم این رو بخونیم. بیان ارم علامه میفهمان ول جواب. پس چی شد اشکال؟ این که آقا هرچی که شما میگین تو کتاب و سنت هست، خب چه نیازیه به کار عقلی؟ میفهمان ول جواب ان ان الحاجه الیها عین الحاجه التي تشاهد في هذا الكلام عینه. وقتی آقا میگه، شما میگه چه نیازی ما داریم به منطق، چه نیازی داریم به فلسفه؟ همین حرفی که شما الان زدین این عین احتیاجه. چطور؟ خب بالاخره شما اومدین دلیل برام آوردین، دلیل صغرا کبرا نتیجه. خب این دلیل شما دلیل ما رو میرسونه یا نمیرسونه؟ بیاین بحث کنیم ببینیم آقا این دلیل شما تامه یا تام نیست. همین این حاجت دیگه، این چیه پس؟ ول جواب ان الحاجت الیها، یعنی الا چی؟ الا این حالا اثار الکفار و المل، حالا بگی علوم دیگه، این الحاجت التي تشاهد و فیها در کلام بینه، تو همین خود این جمله‌ای که به کار برید. فقط الف تألیفا اقترانیا منطقیا، ایشون یک قیاس اقترانی منطقی به کار برده. و استعملت یا و استعملت فیه المواد الیقینیه لکن قول تفیه اولا بأن تلك الأصول المنطقية بعض ما هو مخزون مودع في الكتاب والسنة ولا طريق إليها إلا البحث المستقل. میفهمون اما خود این بنده خدا توی این مواد یقینی که اومده به کار ببره توش خطا کرده، توش مغالطه کرده. حالا مغالطه چیه؟ اولا این که ببینید اصول منطقی و اصول فلسفی توی کتاب و سنة هستن. خب یعنی شما اگه شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، خب اینا هستن، مثل اصول فقه میمونه بعضن. خب ائمه دارن استدلال میارن دیگه، اگه دارن استدلال میارن خب باید بالاخره شکلی داشته باشه، صورتی داشته باشه، اینو باید بیان بررسی بکنیم. خب این بحث مستقل میخواد. مثل اینکه اهل بیت مثلا شما فرض فرمایید توی آیات فقهی دارن دلیل میارن. خب دلیل باید انواع دلیل فقهی رو بشناسه شخص. باید عام و خاص رو بشناسه، باید مطلق و مقید رو بشناسه. شما میای اینو مستقل می‌کنی ازش توی اصول بحث می‌کنی. چه پیچیده این. حالا شما اینجا آوردی بحث رو بیرون، مستقل کردی داری ازش بحث می‌کنی. پس اولا هست. ببینید لکن قول تفی. اولا به ان تلک الاصول المنطقیه بعض ما هو مخزون مودن فی کتاب و سنت. بعضیاش اینن مخزونن مودن فی کتاب و نهفته توی کتاب و سنت. نگید نیست ما چه نیازی داریم. بلا طریق الیها الا البحث المستقل. بعد بحث مستقل بشه. یعنی شما بیارید بیرون مطلق بحث بکنید، بعد ببینید آقا اونی که تو کتاب و سنت استعمال کرده چیه، چه جوریه. این یک. ثانیا ببینید ان عدم حاجت الکتاب و سنه و استغناه ما ان زمیمت تنزم و الیها غیر عدم حاجت المتمسک به ما و المتعاتی لهما و فیه المغالطه. ببینید این که کتاب و سنت، بله کتاب به چیزی احتیاج نداره، ولی اونی که میخواد به کتاب و سنت مراجعه بکنه اینم به چیزی احتیاج نداره. اونی که میخواد بره سربره سنت احتیاج نداره، ولی شما میخواد بره سراغ فقه باید اصول فقه بخونی قبلش، میخواد بره سراغ روایات باید اسباب اختلاف الحدیث بخونی قبلش، یه بحث کلی دیده باشی. شما که میخواد بره سراغ روایات باید اولش صرف و نحو یاد بگیری. شما که میخواد بره سراغ روایات باید قبلش معانی بیان یاد بگیری. ولی شما احتیاج داری، شما احتیاج داری به منطق. بله اهل بیت احتیاج ندارن، قرآن احتیاج ندارن، چون اونا متن هستین و مخبر صادقن. ببینید ان عدم حاجت الکتاب و سنه و استغماهما ان زمیمت تنظم و الیهما غیر عدم حاجت المتمسک بهما و المتعاتی لهما و فیه المغالطه. مغالطه اینجاست. و ما مثل ها اولا الا کمثل طبیب الباحث ان بدن الانسان لبده الاستغنا ان تعلم العلوم الطبیعیه و الاجتماعیه و الادبیه لان الجمیع متعلق بالانسان. ببینید ایشون میفرمان که این مسئله اینها مثل کسیه که مثل یه طبیبی میمونه. خب این طبیب، این پزشک، همین پزشک خودمون، پزشک خب از احوال بدن انسان و اینها داره بحث میکنه و فحص میکنه و اینها. این بیاد بگه آقا من هیچ احتیاجی به علم و ادب و هنر و فلان و اینا ندارم. چرا؟ چون پزشکی بی نیازه. بابا پزشکی بی نیازه، ولی پزشکی به علم ادبی احتیاج نداره، پزشکی به هنره، ولی تو انسانی، انسان به ماهو و انسان احتیاج داره. درست شد؟ لأن الجمیع متعلق به، چون که اینا خوندم، او که مثل الانسان جاهل اذا استنکف عن تعلم العلوم متعذرن ان جمیع العلوم مودعتون فلفتنت الانسانی. یا مثل کسی که جاهله و میگه ما چه نیازی داریم به اینکه علوم رو یاد بگیریم؟ ها چرا اینا همه اینها مخزون و مستودع توی فطرت انسانیه. هر چی شما میخواد از درون به طلب. توجه دارین؟ از درون به طلب. حالا اینو ما جلوتر هم داریم. یعنی این توی جواب بعدی که علامه میپردازن مفصل به این میپردازن. به اینکه آیا ما که میگیم از درون به طلب، یعنی سیر و سلوک عرفانی، بخوام خیلی خوب بگم، خب از درون به طرف سیر و سلوک بکن، آیا این ما رو از کار فلسفی و منطقی بی نیاز میکنه؟ من فقط یه نکته عرض بکنم. این که ببینید اون کسی که با بصیرت داره سلوک میکنه با اون کسی که هیچی از علوم نمیدونه و داره سلوک میکنه خیلی متفاوته. توجه داریم؟ یعنی حتی اون سالک الاللهش هم از علوم مستقنی نیست. ما این رو آجاهای آبدینی نقل میفرمودن، نمیدونم از آقای بهجت سلام الله علیه نقل میکردن یا از بزرگ دیگه، میفرمودن که شیخ جعفر آقای مجتهدی رو آقای بهجت میفرمودن اگر ایشون مجتهد بودن چی میشدن. توجه دارین؟ و خیلی تأثیر داره. یعنی شما کار عقلی، کار فقهی، اینها رو اصلا و بعد دست کم نگیرید. حتی برای کسی که میخواد سلوک الالله داشته باشه و وصول الالله داشته باشه. من دو تا نکته بگم تو این زمینه چون احتیاج داریم. صفحه بعد علامه بهش میپردازه. یکی این که آقای قاضی شاید غیر مشترط قبول نمی‌کردن. این معروفه دیگه. غیر از آقای دو سه نفر، آقای حداد و آقای کلانتر و دو سه نفر دیگه هستن. اونم به خاطر قوت روحی اینا بوده. چرا؟ به خاطر اینکه فضای حوزه نجف، فضای حوزه مسمومی بوده. اون موقع ضد فلسفه و عرفان. دو تا کلمه میگفتن. این تا میومد راه بیفته، سد راه می‌شد. مثلا طلبه پای یک و دو رو نمیشه برد، شما اونجا یه شبهه بشه، یه چیزی ببینه، یه اتفاقی بیفته، دیگه نمیشه جمعش کرد. توجه دارین؟ نظام بصیرت تو راه خیلی حائز اهمیته. شما ببینید خصوص رو که حالا یا متن محی الدینه یا متن قیصریه، میگه آقا این رو ما برای سلاک نوشتیم، برای کسی که وسط راهه، که بدون آقا اولا مقصد کجاست، بعدم خسته نشه راه بیاد، بعدم اینکه یه چیزی دید جوگیر نشه. ببینید این هستش تو حضور سر. همینجور کار عقلی خیلی تأثیر داره، یعنی شما اصلا سلوکتون رو بارور میکنه. این رو عرض کردم که آیه جناب علامه حسن‌زاده که رسیدن خدمت علامه طباطبایی ذکر گرفته بودن، ذکر شریف لا اله الا الله رو دستور گرفته بودن، بعد علامه گفته بودن این ذکر رو بگید، ولی کدوم الله؟ چه تصویری داری از الله؟ یعنی اون معنایی که شما باید توی ذکر اشباه بکنید خیلی تاثیرگذاره. و این رو بنده خودم از پسر علامه تهرانی پرسید، شنیدم که ایشون فرمودن که یکی از آقازاده‌هاشون که می‌فرمودن که من می‌خواستم خدمت امام زمان برسم، با آقای حداد گفتم آقا ما چیکار کنیم امام زمان برسیم؟ آقای حداد فرمودن که ببینید اگه ذکر میخوای که یه بار حضرت رو ببینی، من میتونم یه ذکری بدم، ذکرش هم سخته. ذکرم دادن دست بر قضا، خیلی مفصل و مثلا با یک مثلا طول و مثلا یک زمان مفصلی رو، باشون جان باید مستعد بشه دیگه، یه پاکی خاصی احتیاج داره خدمت حضرت رسیدم، بخوای من میدم این ذکر، مثلا چقدر چله باید بگیری، چیکار بکنی، این کارا اینجوری. اما اگر میخوای نه برسی به حقیقت حضرت و میخوای واقعا با حضرت ارتباط بگیری، راهش همین علومه، از علوم شروع باید بکنی، سیر و سلوک بکنی تا انشالله برسی به اون مقام و بتونی با باطن ولایت ارتباط بگیری. اینه واقعیتش، اینه. توجه دارین؟ لذا اینکه کسی بیاد بگه اینا همش تو فطرت هست، یا مثلا ما چه احتیاجی، خب اینا رو همه رو از امام زمان بگیریم دیگه، فطرت هم هستش و فطرت هم که مناسبه و قرآن هم که هست و حدیث هم که، خب چه نیازیه دیگه مثلا به علوم چه احتیاجی داری؟ اینه، این مشکلیه که بعضن ببینید که مثلا انسان جاهله که این حرفو میزنه. خب و ثالثاً این دوتا جواب، پس اولی چی بود؟ این که تو کتاب و سنت هست، نگید نیست. ثانیاً این که کتاب و سنت احتیاج نداره، شما احتیاج داری. ثالثاً ان الکتاب و سنت هما دائیان الی توصف استعمال طرق العقلیه صحیحه. آقا خود کتاب و سنت داره دعوت میکنه به این که تا اونجایی که میتونیم توسعه ببخشیم طرق عقلی صحیح رو، و لیست اون طرق عقلی صحیح الا المقدمات البدیهیه و المتکه علی البدیهه، نیستش مگر همین بدیهیات و اموری که بر اینا متکی میشه، یعنی با برهان بریم جلو. قرآن داره به این دعوت میکنه، اصلا یعنی امتثال رو باید بکنیم امر مولا رو تو این زمینه. ببینید فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. حرفا رو میشنوند، بالا پایین حرف رو میشنوند، اینا انقدر قوت دارن که احسنش رو انتخاب میکنن. حالا چه ارسطو گفته چه افلاطون گفته، خب ما حرف رو میشنویم، بعد یه آدم امی هم که نیستیم، بالاخره درس خونده این چه معنی داره که مثلا این فردی که این همه فقه خونده اصول خونده، شما یه بگی آقا شما فلسفه نخون، معنی نداره. الا غیر ذلک من الآیات و الاخبار الکثیره، نه الکتاب و سنت، دقت بکنید اینو، حالا جلوتر هم ما داریم اینو بعد بهش بپردازیم، یعنی اینجا میگیم و رد میشیم ولی برمیگردیم به این. بر کتاب و سنت یعنی حیان ان اتباع ما یخالفهما مخالفتن صریحتن قطعیتن. بله کتاب و سنت اگر عقل برسه به یه چیزی که آقا این کتاب و سنت از بیخ باطله، یا برسه به این که آقا اصلا معاد گفته کتاب و سنت، معاد اصلا ما نداریم، درسته؟ یا مثلا گفته آقا خدا کتاب و سنت میفرماد که لیس کم مثله ایشان، عقل برسه به این که اتفاقا مثله و اشیا کثیره، اگه به سریع کتاب و سنت برسه، بله کتاب و سنت نهی میکنه. چطور؟ چرا نهی میکنه؟ لأن الکتاب و سنت القطعیه من مصادیق ما دل صریح العقل علی کونه ما من الحق و صدق. ببینید عقل، اینو ما جلو تعال عرض میکنیم، عقل خودش تعین میبخشه، عقل خودش رو مقید میکنه به کتاب و سنت، عقل ظواهر کتاب و سنت رو جدی قلمداد میکنه تو بحث‌های هستی شناسانه و تو بحث‌های عملی. چطور؟ چون خود عقل بود که حالا این انشالله مفصل بعد عرض بکنیم، خود عقله که میاد کتاب و سنت رو تثبیت میکنه، خدا رو تثبیت میکنه، نبوت رو تثبیت میکنه، امامت رو تثبیت میکنه، کتاب و سنت رو تثبیت میکنه، بعد نشون میده که اینها خطا درشون راه نداره چون عقل برترن. حالا که عقل برترن، من عقل باید یه جاهایی تن بدم به کتاب و سنت. اگر من عقل رفتم جلو دیدم یه چیزی خلاف صریح کتاب و سنت بود، بدونم که من عقل اشتباه کردم، چون تو اون که خطا راه نداره که. توجه دارین؟ ببینید میفهمات که نه، الکتاب و سنت نه میکنن از اتباع اون چیزی که مخالف صریح قطعی با کتاب و سنته. چرا؟ به خاطر اینکه نه اینکه کتاب و سنت نهی بکنن، نه، چون خود کتاب و سنت از مصادیق اون چیزی هست که عقل سری حکم میکنه به اینکه این حق و این صدقه. خب اگه این حقه مقابل این هر چی قرار بگیری میشه باطل، حتی اگه من عقل قرار بگیرم. خب من عقل که اومدم اینو تثبیت کردم، مگه میتونم مقابل این قرار بگیرم؟ اگه قرار گرفتم معلومه مغالطه کردم. شما باید برگردید دوباره بازخوانی بکنید همه مقدماتتون رو. بالاخره همین حال خارج نیست، خارج که اجتماع نقیضه اینو بر نمیتابه که. یا تو بحث اسمت کتاب و سنت خطا کردم که اونجا عدلش قرصه و پاش سفته، یا اینکه این بر خطا کردم، خب برم خطا رو پیدا بکنم. ببینید خود عقلی که داره تعین میبخشه به خودش و خود عقلی که داره خودشو حد میزنه، اندازه خودشو درک میکنه عقل. عقل اندازه، یعنی اندازه دهن خودشو میفهمه که آقا من تو کجا باید حرف بزنم، و اگه رسیدم به خلاف دوباره برگردم همه مقدمات هم بازخوانی بکنم. ببینید و من المحال ان یبرهن العقل ثانیا علی بطلان ما برهن علی حقیقته اولا. اصلا محاله که عقل بده چیزی رو که به حقانیتش رسیده دوباره تو یه چیز دیگه رفته جلو، بیاد بر همین این بیاد بگه نه اتفاقا اون باطل بود. چون الان ببینید عقل مستقل رفت جلو رسید به این که معاد نیست، این بر کتاب و سنت میگه معاد هست. خب پس کتاب و سنت یا باید باطل باشه یا حرف من دیگه، اینو که این ورش که برهان دارم. حالا این ور پس برهان آوردم برای این که معاد هست، این ور دوباره نمیتونم برهان بیارم برای این که معاد نیست. این تعارض درونی عقله، عقل باید اینو حل بکنه. یعنی اون کسی که به عنوان فیلسوف نشسته میگه آقا اینجا من مشکل داره باید حلش بکنم، فوقش اینه که نمیفهمم، علمی ندارم. من سعیمو کردم، اومدم قرآن و سنت بفهمم، خب چیکار کنم؟ نشد دیگه. حالا علا قدر طاقت بشریه رو که ما اضافه میکردیم و شما اضافه کنید، خب بشرم دیگه محدودم. حالا این انشالله باید مفصل بخونیم، یعنی این به این حد کفایت نکنید. عقل چجوری به خودش تعین میبرسه تو بحث کتاب و سنت، و این چه لوازمی به دنبال داره، و این چه لوازمی به دنبال داره، و چه برکتی اتفاقا برای عقل و فلسفه داره. این انشالله بهش میپردازیم، انشالله بهش میپردازیم. خب و من المحال ان یبرهن العقل ثانیا علی بطلان ما برهن علی حقیقته اولا و الحاجه الی تمیز المقدمات العقلیه الحق من الباطله. خب باید بیاد حق رو از باطله جدا بکنه دیگه. ثم تعلق به مقدمات الحق کالحاجه الی تمیز الآیات و الاخبار المحکمه من المتشابهه ثم تعلق به محکمت منها. میگه بابا شما چه جوری؟ شما ما یه بنده خدای این موقع مصاحبه میگرفتیم همین دوستانی که می‌خواستن بدای بیان، بعد خب اونجا همین مشکل مطرح شد، گفتم خب شما چه تصوری دارید از فلسفه و اینها؟ بنده خدا گفتش که آجا بعضن چیزایی میگن که مخالف قرآن و سنته. گفتم خب باید چیکار کنیم؟ گفت فقط قرآن و سنت رو بگیریم. گفتم که خب خیلی خوبه ها، ولی شما اگه تو قرآن و سنت به اختلاف بخورید چیکار میکنید بین دوتا حجت؟ گفتش که خب باید تعارض رو حل بکنیم. گفتم بله، حل تعارض به چیه؟ گفتش شاجا حالا یه جایی روایت اگه روایت بشه مقابل قرآن و هرش های حل تعارضی که دارن دیگه، توی اصول دیدین دیگه. خب اینجا هم همینه دیگه، این ورش حجت عقل صریح، اون ورش هم حجت کتاب و سنت. باید تعارض رو حل کنیم، یا باید اونو تحویل ببریم، کتاب و سنت رو باید تحویل ببریم، یا باید حکم عقلیمون رو بازخوانی بکنیم. خلاصه ببینید چجوری ما تو آیات و روایات داریم هی کند و کاو میکنیم، بالاخره این آیه با اون آیه جمع نمیشه. اصلا توحید افعالی شما آیات رو ببینید، یه عده جبری شدن، یه عده تفویضی شدن. خب یه عده آیات اینجوریه، یه عده اونجوریه، تعارض هم که بر نمیتابه. باید جمع بکنی متن قرآن هم هست، باید جمع بکنی به جای اینکه پش بزنی بندازیم یه گوشه کنار، اینو باید جمع بکنی. مثلا الان ظهور آیات رو باید آقا تو حدوث زمانی عالمه، از اون ور عقل میگه آقا خدا که تغییر حال برش راه نداره، که خدا که ثابته، که خدا که مطلقه، که نمیشه بگیم آقا یه دفعه خدا مثلا حالا زارت اومد مثلا تصمیم گرفت عالم رو خلق بکنه. خب این مشکل اصلا دچار انفعال میشیم تو ذات حق تعالی. لوازمو بعضی وقتا طرف نمیدونه، میدونین لوازمو نمیفهمن، تصویر نمیکنن، چون تو فضای هستی شناسی کار نکردن. لوازم حرفو اصلا نمیفهمن، تو داری نقص به خدا میزنی با این کاره. خب یه بار آیات روایت اینه، یه بار حکم عقل اینه، خب چی کار بکنی؟ باید جمع بکنی، باید هی بازخوانی کنی، بازخوانی بکنی، بازخوانی بکنی، سعی بکنی هم اینو تثبیت کنی هم اینو تثبیت بکنی. مگه ما تو بحث جبر و اختیار پا عقب کشیدیم؟ مگه عقب توحید افعالی رو مگه می‌خواستیم حل بکنیم گفتیم که خب بذاریم کنار آیات ما نمی‌فهمیم؟ نه، ما سعی کردیم، هی عقلی، هی بررسی کردیم، بررسی کردیم، بررسی کردیم، بالاخره یه تلاش تمدنی بالاخره عقل میرسه. شما اهل بیت من اولش میگن آقا نری سراغ اینا، شما نمی‌کشید. ببینید اونجا که اهل بیت تحذیر میدن، اون برای کسی که برای نمیتونه. ولی خب تو این سنت انقدر اومد هی بحث شد، دوچار مشکل شد، چون جامعه اسلامی دوچار مشکل شد تو بحث جبر و اختیار. ولی حل شد الحمدلله به یاری خود. خب اینه دیگه، چجوری مگه باید تعامل کرد؟ این ور حجت، این ور حجت، باید صحیحش رو از باطلش جدا بکنیم، حقش رو تشخیص بدیم. ببینید والحاجه الى تمیز تمیز المقدمات الحق، تمیز المقدمات العقلیه الحق من الباطل ثم تعلق بالمقدمات الحق، تعلق یعنی اعتقاد، یعنی تعلق پیدا کردن، اونا رو حق گرفتن. کل حاجه الى تمیز الآیات والاخبار المحکمه من المتشابهه ثم تعلق بالمحکمات منها. مگه شما تو آیات رو باید چیکار می‌کنید؟ یه خدا رو میشه دید؟ میگه موسی خواست خدا رو ببینه، خدا گفت نمیشه. خب این خدا جسمه، با چه چشمی می‌خواست ببینه؟ یعنی خدا جسمه؟ یا میگه آقا روز قیامت الی ربها ناظره. خب این چه نظریه؟ جسمه. از اون داریم لایش کم اسپیشه. خب باید جمع کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ محکم میاد متشابه رو در دل خودش، در دامن خودش معنا میکنه. پس این رؤیت یه رؤیت دیگه است، این نظر یه نظر دیگه است. چه سختی نی؟ و کل حاجه الی تمیز الاخبار صادره حقا من الاخبار الموضوعه و المدسوسه و هی اخبار جمعتون. میگه خب باید بالاخره اخبار حق و از باطل تشخیص بدین. همه‌شون هم اخبارن. ببین اینجا همه حکم عقلن در ظاهر اولی. بعد می‌فهمیم که ای بابا این خبر نبود اصلا، این جعلی بود. اینو فلانی جعل کرده. توجه دارین؟ و رابعاً ان الحق حق اینما کان و کیف ما اصیب و ان ای محل اخرش. آقا واقع واقع حق حق هر کجا که میخواد باشه باشه. یه کافری اگه یه حرف حقی بزنه، اگه مطابق با واقع بگی ما باید گردن کش. ما چون ما تابع حقیم، نحن ابناء الدلیل. بله متن شریعت